به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران. اجازه می خوام به جهت اینکه امروز جلسه سوم از کلاسمونه و در ایام پس از سوگواری سید شهدا علیه السلام، پس از دهه اول، خب چون دهه اول کلاسمون تعطیل شد به جهت اینکه در ایام قرار گرفته بود و یه هفته قبلش هم به خاطر یک مشکلی که برای من پیش اومده بود و من از تک تک عزیزانی که الان حاضر در جلسه هستن عذرخواهی میکنم بابت این موضوع و با یه بی‌نظمی شد در کلاس، اجازه میخوام از همه شما بزرگواران بابت این فاصله‌ای که خلاصه ایجاد شد و مقصر هم حقیق عذرخواهی کنم از همتون. انشالله که بتونم در این دو جلسه باقی مونده، یعنی جلسه امروز و جلسه بعد، هفته بعد انشالله جلسه چهارم، مباحثمون رو به جای خوب و درست و دقیق انشالله برسونیم. انشاءالله که خدا عزاداریاتون هم قبول کنه. چرا خدا برکت عزاداری های همه شما هاش که خیر است، انتی که برکت است برای همه شما و تک تک شما انشاءالله تقدیر بفرمید. من زنده باشین. من یه خلاصه از دو جلسه پیش خدمتون عرض میکنم و بعد انشاءالله ادامه مباحث. اگرم احیانا تازه به خلاصه هایی که از دو جلسه پیش خدمت شما عرض میکنم سوالی یا نکته باقی مونده، در خدمتون هستم. تر مسئله بفرمایید که انشالله پاسخگو باشم. همونطور که خاطرتون هست در جلسه اول بحث رو اینگونه شروع کردیم که بچه ها برای اینکه بخوان نقطه هایی از سطح دلبستگی و یادم نیست موضوعش چی بود، نکته که خواستم بگم، اگه شما بگید تو چه فضایی بحث بود. یادم اومد. ممنون. ناظر بحث تسلط و سیادتی که بچه ها دارن که در تو جلسه دوم رو صحبت کردیم، ناظر به اون یک نکته رو خاطری میخوام تعریف کنم. ممنون که یادآوری کردید، خدا به شما خیر بده. چشم. توی جلسه اول و بعد جلسه دوم بحثمون در واقع روی دو تا کلید واژه از ویژگی‌های دوران کودکی اول بچه‌های عزیزمون صحبت شد. عرض شد که بچه‌های ما خیلی به طور جدی در دوره کودکی اول نیاز به کسب دلبستگی دارن در رابطه با پدر مادر خودشون. این کسب دلبستگی توی رابطه با پدر مادر حالا میتونه اون وجه سیادت و چیرگیش رو هم به معنی مثبت بگیرید، سیادت و چیرگی رو، نه به معنی منفی، اون وجه رو در واقع هدف بگیره. بعضی وقتا نه، نفس اون دلبستگی اهمیت بسیار زیادی داره و اون حس عاطفی که میخواد در تجربه با پدر مادر در واقع داشته باشه. نکته ای که خیلی مهم بود در دوران کودکی اول این که بچه های ما سطح سلامتشون بستگی به این داره که یک رشد روبه بالا داشته باشن. برای داشتن رشد روبه بالا عرض شد که از دادن فعالیت های تکراری که منجر به افزایش انبان ذهنشون میشه، فقط یک انباشتگی در ذهن ایجاد میکنه. الگوهای تکراری، از بازی های تکراری پرهیز کنیم و سعی کنیم دست بچه ها رو باز بگذاریم و اینکه بچه ها بتونن با فعالیت هایی که به نحوی توش پردازش و ابداع و خلاقانه بدون یک کاتالوگ و بدون یک برنامه مشخص این دست رو باز کنیم. گفتیم که هر چقدر اینها بیشتر میتونند تجربه های بیشتری در کودکی اول داشته باشن، این باعث میشه که میزان پردازش ذهنشون بیشتر بشه. اصطلاحا به لحاظ علمی میگیم میزان سیناپس هایی که در مغزشون بین نورون های عصبیشون اتفاق میفته بیشتر و بیشتر میشه. به بیزان اینکه این سیناپس ها در واقع اون فضاهای ذهنیشون افزایش پیدا میکنه که این ناشی از پردازش زیاد و ابداع زیاد و تجربه‌های متنوع هست، این ظرفیت‌های هوشیش رو افزایش میده و بعداً باعث میشه که بچه‌ها در حوزه‌های مختلف هوشمندانه عمل کنند. گفتیم مثل اینی که طرف تو کودکی اول هی زمین بخره چون بهش اجازه ساخت نمیدن. ما قصد نداریم که بیایم آموزش‌های مستقیم رو در کودکی اول شروع کنیم. اونهایی که کودکی اول شروع میکنن به آموزش‌های مستقیم خطا میکنن. مثل اینکه بعد دارم که بچه 4 ساله رو شروع کنم زبان دوم بهش یاد بدم. این خطاست. بی تردید خطاست. یقیناً خطاست. این عجله کردن‌هاییست که نه تنها جلوی افزایش ظرفیت هوشی بچه‌ها رو میگیره، بلکه یه حس نامطلوبی به اونها میده. چرا؟ چون ناظر به بحث جلسه دوم، ما نمیتونیم واسه بچه‌ها تعریف کنیم که تو الان باید این کارو دوست داشته باشی یا این کار انجام بدی. او بر اساس سلیقه خودش و بر اساس تجربه های جدید که میخواد کسب کنه دوست داره این حس تسلطش رو کاملا که ابتدا با پدر مادر تجربه کنه. مثلا پدر یا مادری که اون رو مجبور میکنن بشین عدد یک تا ده انگلیسی رو حفظ کن، بعد بگو، بعد که بعدت میشتمن میگن هورا بارکلا چقدر بچه باهوشی که یک تا ده انگلیسی رو بلد، یک تا ده فرانسه رو بلد، یک تا ده عربی رو بلد. حالا یه وقتی ما یه شعر میخونیم یا بازی میکنیم که اون شعر و بازیه بچه یک تا ده انگلیسی رو یاد میگیره، اون آموزش مستقیم نیست. اما اینجا اگر من بیام یه الگوهای واحد بشین کلمه رو حفظ کن، یه بازی واحد مثل بازی پازل، بازی پازل برای بچه ها در زیر 6 سال بازی خوبی نیست. چرا؟ چون فقط یک الگوی اجرایی دارد، نمیتونه پازل رو از قطعات حالت مختلف چیدن مثل بازی لگو، نمیتونه از جا به جا کردن این قطعات ابداع جدید داشته باشه، فقط یک کار باید بکنه. این قطعه فقط یک جا میتونه بذاره. ما به این میگیم این مدل ابداع ایجاد نمیکنه، پردازش ایجاد نمیکنه. ازای یه چیزی گفتیم خیال همه راحت کنیم. عرض کردم که شما هر چقدر بچه ها اجازه بدید در کودکی اول کثیف کاری بیشتر کنند، نه اینکه من خوشحال باشم که بیا کثیف کاری کن، منظورم اینه که تو کثیف کاریه که ابداع جدید یا پردازش بیشتر تو مغز اتفاق میفته یا خرابکاری کنن. یعنی اینا همه آنتیتزای نظمه دیگه. یعنی فرزند من اگر منظم بود ما خوشحال میشیم، در صورتی که در نگاه علمی اگر فرزندی در کودکی اول استرس و نگرانی نظم و انضباط پیدا کرد این علامت خوبی نیست. یه وقتی دوست داره موزش رو درست چیده، اگر درست نچیده باشه ناراحت نمیشه، نه این ابدا. وقتی میزش رو یا اون کمدش رو به هم ریخته است، بعد اعصابش به هم ریخته است، ناراحته، اذیت، آشفته است، نگرانه، این حالت خوبی نیست. یعنی این نظمه درونی نیست، ناشی از یک جنبه های همراه با ترس از سطح انتظارهای بیرونی است، گویی از یک نتیجهش، از عواقبش نگرانه، از عواقبش میترس، از عواقبش حالش بده. پس دو تا نکته در دو جلسه اول دارم خلاصه میکنم. یکی این که ما تا اونجا که میتونیم برای اینکه رشد رو به بالا باشه، برای اینکه بچه اوضاع احوالش بهتر باشه و ظرفیت هوشی بیشتر داشته باشه، باید اجازه بدیم بچه ها به طور جدی تجربه های جدید. گفتیم طبیعت لذا خیلی فضای بهتری از فضای خونگی و از بازی های محدود خونگی است، چون بالاخره میزان پردازش ها و ابداعها تموم میشه، چون تا یه حدی داره. مثال عرض میکنم، من اگر مثلا این وسیله بونی بازی بدم دست فرزندم، این تجربه میکنه که با این مثلا این پکیج رو این دکمه رو بزنی میشه، این دکمه رو بزنی میشه، این دکمه رو میزنی میشه، بعد دیگه چیزی نداره دیگه. تاش مثلا میگه آقا این باتریاش هم در بیاره، مثلا تاش هم ببینید دو دفعه بکنید بذاره بیرون. این وسیله به اون یک اسباب بازی یک ظرفیتی داره، این دیگه وقتی ظرفیتش تموم بشه دو دفعه هم درشو ببنده یک تق و تق هم صدا بده دیگه، وقتی این تجربه بازی با این تمام شد این دیگه نمیتونه پردازش جدید ایجاد کنه. اما شما با یه برگ، با یه مقدار شنوماسه، صدها برابر از بیشتر از این وسیله میتونی تو ذهن بچه ها پردازش جدید ایجاد کنی. لذا نوعا روانشناسای کودک توی حوزه میگن هر چقدر میشه بچه ها تو فضای طبیعی اجازه بدید بچه ها بازی کنن، خاک بازی کنن، با آب بازی کنن، ترکیبی از خاک و آب رو باهاش بتونن کار کنن. اشاره کردم حالا هیچ وقت اون اتفاقی که لب دریا با ماسه و آب بیفته و ترکیب ماسه و آب دیگه شاید بهترین ترکیبی که بچه ها میتونن تمامی فشارهای روانیشون رو و اون داغی موتورشون رو اونجا خنک کنند. حالا اینا رو بعضی ها برمیدارن میرن خلاصه بسیاره کیسه شن میفروشن، کیسه ماسه میفروشن، عیب نداره یا تو معهد کودک ها تو محیط های بازی خوبه ها، ما تو دفتر خودم یه جعبه انقدری داریم که دریا رو مثلا با ماسه دریا رو تبدیل جعبه انقدری کردیم که بچه ها بتونن با ماسه های اون بازی کنن. و اتفاقات خاص اشانتیونی از اون نمونه ریزی از اون اتفاق بسیار مهمی که بچه ها در ارتباط با طبیعت یا گیاه، گل گیاه یا کاشتن، درآوردن، از چیدن میوه و چیزهایی که به نحوی با طبیعت بچه ها رو نزدیک میکنه و باعث میشه که اونها رو به سلامت، اینا همش به خاطر اینکه هر چقدر با فضای طبیعی نزدیکتر بشن بچه ها ظرفیت هوشیشون افزایش پیدا میکنه. در جلسه دوم بیشتر رفتیم به این سمت که این سیادته، اون حس تسلطه توی بچه ها بسیار اهمیت داره، اون حس چیرگی توی بچه ها بسیار اهمیت داره. بعد بردیم به این که آه چیز به اسم لجبازی تو کودکی اول مفهوم نداره، ما حق نداریم به یه بچه در سن کودکی اول بگیم تو لجبازی، این کلمه که تو لجبازی نشون میده که اصلا شناختی از ویژگی‌های رشدی او نداری. در کودکی اول بچه ها قصد لجبازی ندارن، گفتیم که بچه ها در کودکی اول قصدشون فقط و فقط اینه که ببینن چقدر میتوانند به پدر و مادر اعتماد کنند، چقدر میتوانند به پدر و مادر اعتماد کنند. بعد مثال های زدم خدمتتون، حالا یه خاطری قبول تعریف کنم اون الان عرض میکنم. یکی دوستان من که نازه به همین بحث که دارم عرض میکنم، بحث تسلط و سیادت در کودکی اول، یه که دوستان من تماس گرفت گفت از دست بچه هم دیگه طاقتم تاخ شده، اذیتم، من و مادرش همش چشمون شده عشق، دیگه خونه ما بیرون نمیریم بخواد یک رفتار زشت بچه هم. گفتم رفتار زشت بچه تون چیه؟ گفت اینجوری یه دونه بشکن میزنه دستش اونجا میذاره جوره دهنش. بعد گفتم کیا این کار انجام میده؟ گفت وقتی که ما وارد مهمونی میشیم، خونه کسی میشیم، از در وارد میشه یه پشکم میزنه یه اینجوری میکنه. بابا همه هم بعد خوششون میاد از این رفتار، مثلا بچه 4 ساله 5 ساله از این رفتارشون خوششون میاد، همه میخندن، حالا نه که تشویقش کنم ولی همون خنده ها یعنی یه جور تشویق دیگه. گفتم دیگه کی این کار میکنه؟ با غیر از محیط آشنا و فامیلی و دوستان که مثلا خونه ما میانی ما خونهشون میایم، چشش به یکی میگفته، آره خود بابای میگفت دیگه، چشش به یکی میگفته سیگارش روشن میکنه. گفت یه جای دیگه که خب خیلی شایعه، مثلا حتی گفتم با غریبا اینطور هست، گفت جایی که مثلا پشت چراغ قرمز یا وای میسی یا فقط کافیه ماشینایی که کنار با قرار میگیرن توجه بچه توجهشون جلب شه، خب معمولا عقب میشینه پنجره میده پایین تا طرف مثلا راننده بغلی یا مثلا مسافر بغلی ماشین بغلی به این نگاه میکنن، دور رو به اونا یه بشکم میزنه اینجوری سیگار شوشم میکنه، اونم واقعا یه بوغ میزنه و ذوق میکنه مثلا که این مثلا چه بچه باحالیه چه بچه بانمکیه. گفت ولی من مادرش داریم میمیریم از این رفتار بسیار زشت. حالا بابای میگفت از این اینکه سیگار اینجوری سیگار میکشه. گفتم بابا اینکه سیگار نمیکشه. گفت نفت چه فرق میکنه، این داره با آبرو ما بازی میکنه، پدره حالش بد بوده، پدر واقعا حالش بد. گفتم ببین مگه الان به شما راهکار بدم به نظرم شما نتیجه نمیرسی، و به شما یه پیشنهاد میدم، عملا اگر تو دل این پیشنهاد شما کاری که باید انجام بدید انجام بدید، راهکارش هم عملا پیدا کرد. پیشنهادم اینه که شما لطف کنید هر وقت که این کار انجام داد روی کاغذ یادداشت کنید، هر وقت این کار انجام داد روی کاغذ یادداشت کنید در چه موقعیت و شرایطی این کار داره انجام میده. شما چند بار که این کار انجام داد این موقعیت و شرایط ها رو که کنار هم بذارین یه پیامی از تو دلش در میارین. توضیح دادم مفصل که اجازه اینجا دیگه تکرار نکنم، کلیت قصه مشخصه. بابای بعد از 2 یا 3 هفته بیشتر نشد باور کنیم دوباره ارتباط گرفت و گفت خدا خیر بده از شما درد نکنیم. گفتم من که کاری نکردم. گفت نه همین که گفتی بنویس که عملا در واقع دارم این حرف میزنم که شما هم اگر میخواهید این نقطه از رفتارهای ناهنجار بچه ها رو پیدا کنید که از کجا داره ناشی میشه و چرا اتفاق میفته، راش فقط این که شما بنویسین تا بتونید از این نوشتارتون اون نکته‌ای که در واقع نشون میده که او عامل مسئله تکرار این رفتار رو پیدا بکنه. بابایت برسو نوشته بود که خب متوجه شده بود که وقتی به قول خودش سیگار روشن میکنه یه جاییست که احساس نیاز میکنه، ابتدا چیزی هم که زیر آدم میرسه همین اصلا جلب توجه دیگه، همین هم هست، بچه احساس نیاز میکنه که بهش توجه بشه. هر چقدر گشته تو خلاصه روش‌های مختلف، چون خیلی بچه‌ای هم خود بابای میگفت چیزی نداره که از خودش خیلی نشون بده، مثلا شعر بخونه، مثلا برازه کلامی، خب بچه خیلی ضعیفی بود اونقدر که من یادمه و خیلی توانمند نبود تو ارتباط‌های کلامی و خیلی ضعیف ارتباط کلامی میگرفت و همینانش هم که خب بزرگ شده بعضا میبینمش خیلی با تون صدای بسیار پایین صحبت میکنه. فعالیت هایی هم که انجام میده به عنوان نوجوان فعالیت هایی است که خیلی نیاز به گفتگو و تکلم نداره، یعنی همچنان به اون ضعف هست ولی واسه رفتارهایی میخواد در واقع این توجه رو جلب کنه، حالا از هم سمت هر کسی، دوست و آشنا یا فامیل یا بالاخره آدم های غریبه باشه چرا قرمز. و من تو مهمونی ها وقتی اینا خب برمون یه یقین شد، تو مهمونی ها هر وقت که وارد میشدیم خب بچه کوچیک بود دیگه، مثلا آدم گنده ها الان تو خونه ها مهمونه هست دیگه بچه بده نمیشه، این بچه ناچاره همه چگه خود با بچه هایی که وجود ندارم با سرگرم کنیم مجبور یه جور با بزرگتر ها ارتباط بگیرم. گفت دیگه من اول خورده مهمون شدم خودم فهمیدم که نکنیم باید خودم اینو کارون توجه کنم، گفت لازم من بغلش میکردم وارد خونه میشدیم، یه وقتی کسی خونه هم میومد یه کار میکردم که تو بغل من قرار بگیره که وقتی کسی وارد میشه در واقع با من مواجه میشه، با فرزند من هم در واقع مواجه میشه و این باعث میشد که او در کانون توجه قرار بگیره. وقتی در کانون توجه قرار میگرفت دیگه اتوماتیک انگاری پیشگیری میکرد از اینکه بخواد اون رفتار رو تکرار کنه، پیشگیری میکرد از اینکه بخواد اون رفتار رو دوباره نشون بده. گفتم پشت چراغ قرمز که میگه هر دفعه پشت چراغ قرمز یا تو ماشین کار میکرد چی؟ گفتش که اونجا فهمیدم که وقتی که این خلاصه سیگار روشن میکنه من بهش توجه میکنم به خواستش به نفعی. بعد گفت بعدا فهمیدم که چند ما که این کار میکنه وقتی خلاصه اول سیگار روشن میکنه بعد مثلا میرم بستنی میخوام، مثال عرض میکنم که خودم فهمیدم که من نباید به اون خواستش توجه کنم، که متوجه بشه که وقتی یه خواسته داره و بیاد خواستش رو بیان کنه. او در واقع می اومد با سیگار روشن کردن قبل از خواستن بستنی میخواست یه جوری در واقع باج بگیره، یعنی اگه میخوای من سیگار نکشم بستنی رو بخرید. لذا ما هم اینجوری میشدیم که به واسه اینکه سیگار روشن میکرد مثلا گفت بلافاصله گفت بعد چند ثانیه ها گفت من بستنی میخوام، یا به خاطر جلب توجه از ماشینای بغلی بود گفت خودمون او رو در کانون توجه قرار میدادیم. نسبت به رفتارش هیچ واکنشی نمیدادیم، نسبت به رفتارش هیچ بازخوردی نمیدادیم. و اگر مثلا سیگار خلاصه روشن میکرد بعد میگفت من بستنی میخوام، من نمیخریدم براش، ماشین وای نمیستوندم که بخرم، اونم نمیگفت، یه دفعه میگفت دیگه نمیگفت. ولی خب اینقدر تعبیر بابای بود، گفت اینقدر نامرد بود که مثلا میدید من توجه نمی کنم، قبلا هی تو آینه نگاه میکردم، قبلا که میواد دست میشست محسن مامانش این بود یا من این، یا اگه من تنها بودم باز میواد دست عقب میشست تو آینه، بعد میگو من یه محلش نمیذاشتم مثلا اینجوری میکرد، بعد مثلا خواست فوت کنه مثلا تو گردن من فوت میکرد، اینجوری فوت میکرد، مثلا میخواست به من دارم سیگار میکشم، خب بازم من محلش نمیذاشتم، بعد یه خسته میشد، خسته میشد رها میکرد، شاید یه قوری هم میزد ولی رها میکرد. من میذاشتم این 5 دقیقه در دقیقه رو بگذره، بعد میرفت واسش بستنیار میخریدم. یعنی ناخودآگاه بهش میفهموندم تو برای اینکه بستری بخوای بگیری راش این نیست، باید جور دیگه عمل بکنی، یا اگه بابا نخواد بستری میخره نمیخره، این خیلی وابسته نیست که تو این رو دست بگیری یا نگیری. این اون نکته مونه خاطره که ناشی از این بود که رفتارهای بچه‌ها یه سریش ناخودآگاه برای اینکه شرایط رو در دست بگیرن شروع میکنن یه سری زنده باشین، رفتارهای ناهنجار انجام دادن که به واسطه این که اون در واقع چیزی که دلش میخواد یه جوری دریافت بکنه رو چون از طریق عادی نمیتونه دریافت کنه و ما نباید انقدر راحت خودمون ببازیم در برابر رفتارها. بعض وقتا بعضی میگن که چه اینقدر بچه ها داد میزنن، مثلا گریه میکنه، علتش میدونی چیه؟ بخاطر اینکه توی گریه بچه ها شما واکنش میدین، یعنی او یاد میگیره، عادت میکنه که هر وقت میخواد به خواستش برسه قشقرق بپا کنه. عامل تشدید و تقویت و تکرار قشقرق واکنش های به هم ریختگی شماست، یعنی میگه آها آهانه ناآگاهانه، کاملا ناآگاهانه. من وقت خواستم جلب نظر مامان بکنم، حالا یا جلب نظر یا جلب توجه، یا اینکه خواسته ای دارم که پس از اون جلب توجه میخوام بیان کنم، مثلا بستنی میخوام، مثلا میخوام برم خونه خاله، همینجوری که من نمیبرم خونه خاله، یه بهانه پیدا میکنه، یه قشقرقی به پا میکنه. وقتی قشقرق به پا کرد، بعد احساس مامان احساس میکنه یه جوری تو دست بچه قرار گرفته، یعنی بچه این کارو میکنه، گریه به خواستش میرسه، حتی اگه خواستش خلاف قاعده باشه، مثلا تلویزیون میخوام ببینم، شروع کنه گریه کردن و بخیر خوابه باشه تلویزیون سرم درد گرفت دست این کارات. یعنی ما عملا خود اون عامل تشدید کننده اون رفتار ناهنجار هستیم. فعلا گریه رو نمیشه خیلی تحمل کرد، خصوصا با در نظر گرفتن همسایه‌ها و انرژی که روی خواهر برادری کوچکتر از خودشون میذاره. من میفهمم که گریه اصلا خود پدر مادر رو میریزه به هم، ولی ما نباید خانم بریزیم به هم. اگر بریزید به هم، حالا بخش من میگم خانم نمیدونم، آقای خانم عبداللهی عذرخواهی میکنم، حالا خانواده محترم عبداللهی، اگر ما بریزیم به هم او دقیقاً این رفتارش تکرار میشه. اگه میخواد بذارید کنار نبره، بعضی وقتا بریزیم به هم یعنی که واسه داد میزنی، واسه گریه میکنی، بعضی وقتا نسبت به اون رفتار داریم واکنش میدیم، اصلا اینم غلطه. یعنی وقتی شما نسبت به رفتار واکنش میدید، یعنی عملا دید نقطه ضعف میدید، بهش میفهمونید که من نسبت به گریه تو یا مثلا دعوا کردن تو واکنش میدم، یعنی ناراحتم، اذیت میشم. اون ناخودآگاه میفهمه هر وقت میخواد جلب توجه شما کنه، یک باجی بگیره، یک گینی بگیره، یک کاری میکنه که بابت اون بتونه راحت تر به اون نقطه هدفش نزدیک بشه. خب یا پسر 3 ساله من هر وقت حوصله‌اش سر میره دوست داره بازی کنه، بعدا 8 سالش رو اذیت میکنه، نمیذاره اون کارتون ببینه. خیلی طبیعی. طبیعتا شما اگر مثل این بنده خدا که مثال زدم پیشگیری کنید و درسته یه جور سرگرمش کنید و یه جوری مشغولش بکنید، اون خیلی سراغ داداشش نمیره، یا حتی داداشش یاد بگیره، چون بچه 8 ساله است به نظر تا حدی میفهمه یه چیزی رو. میفهمه که اگر مثلا بتونه یه جوری او رو مشغول کنه، در حینی که او شروع میکنه اذیت کردن، به جای اینکه بگه چرا من اذیت میکنه، بگه خیلی خوب من الان باید یه جوری او رو مشغولش کنم. البته از این بچه 8 ساله من انتظار ندارم، ولی از پدر مادرش و من تا میبینم داره اذیت میکنه، شروع بازی باهاش میکنه، رفتارش قطع میشه. ممنونم. اینم معید ما که بچه ها واقعا قصد اذیت کردن ندارن. همینجا یه بحثی رو ادامه بدیم. پس ما اولین قدمی که تو جلسه اول نوش صحبت کردیم، اولین قدمی که تخت باز کنم بازتون اینجا بغل بنویسم، اولین قدمی که ما توی قصه بچه ها برام مهمه که رعایت بکنیم بحث صیانته. یعنی چی صیانت؟ گفتیم ز دست دیده و در هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجر نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. تو یه بار دیگه اینو اینجوری عدد فارسی نمی‌نویسه. ببخشید عدد فارسی من نمی‌دونم نمی‌نویسه. حالا مشکلش چیه نمی‌دونم. حالا اگه سیانت جواب نداد چی؟ که بودی سیانت داری چی؟ یعنی اون چیزی که قراره میگیم خطر داره، اون که نباید ببینه، نباید بخوره. مثلا میگه اون شاید بیو بخواد تو جلسه اول بحثمون بس پردازشو بخواد با وایتکس بازی کنه. خب من نباید وایتکس رو دم دستش بگذارم. و سیانت یعنی آنچه که نباید تجربه کنه برای اون ظرفیت های هوشی، اونو نباید در اختیارش بگذارم. چون میگه چرا میشه پای کارتون اوا اقسام خوب تخته نشان نداد. الان من نوشتم یک سیانت، شما چی نمیبینی؟ یا میبینی؟ بله خواست میبینی؟ چرا بعضی ها میبینن بعضی نمیبینن، یعنی چی نمیفهمم، یه چیز نیست. من رو تخت نوشتم سیانت، یک سیانت. عجب، من نمیدونم چه اتفاقی افتاده، ببخشید. بذارید روی قلم اینجوری بنویسیم، شاید اینجوری حل شه. الان من دارم می‌نویسم، شما مشاهده می‌فرمایید؟ دارم می‌نویسم سیانت. بزرگوارانی که با لپتاپ وصل شدن هم نمی‌بینند، یا اونی که فکر کنم اونی که با موبایل وصل شدن مشکل داره. الان من نوشتم با از خط خودم نوشتم سیانت، هیچی نمی‌بینی؟ باش، یه وقت تموم شد. حالا اصلا یک سیانت. اگر من فکر کنم که با گوشی هستند نمیبینم، اونه که با لپتاپ و کامپیوتر وصل شدن میتونم ببینم. حالا برسوره، اگر که این سیانت جواب نداد، یا ما نمیتونیم سیانت کنیم، مثل خونه مردم، خدا رو خوش شد، ما نمیتونیم خونه مردم که سیانت کنیم، بگیم که نه تو اینا رو جمع کن، اینا جمع کن، این نباشه تو یخچالت، این نباشه تو کمدت. من اینجا چی کار میکنم؟ گفتیم اگر سیانت جواب نداد، میریم سراغ عرصبت که جایگزینی قبل از حواس پرتی. حواس پرتی یه جور توهین به شخصیت بچه هاست. ابتداعا ما سعی کنیم با جایگزینی بچه ها رو از اون چیزی که دوست نداریم باش درگیر بشند دور کنیم. این جایگزینی دقت کنید برخلاف اصل دوم ما که در جلسه پیش صحبت کردیم نیست. اصل دوم چی بود؟ اجازه دید بچه ها انتخاب کنن، بچه ها اختیار کنن. گفتیم اگه مامان تو رخت خواب بابا دم یخچاله، گفت من آب میخوام، یا مامان حواسش نبود به این قصه سیادت، یا از دور تخت داد زد که باباش براش آب بیار، به محض این میفهمی که بابا دم یخچاله، مامان تو رخت خواب، میگه نه مامان آب بیاره. بابا خوشحال بابا خوشحال میره به سمت این که کارش برسه، مامان بنده خدا خوابالو بلند میشه میده از سر یخچال آب میاره. گفتیم این برخلاف اصل سیادت نیست جایگزین. چرا؟ میگه ما بچه میخواد با این بازی کنه، خب من میگم این نباید باش بازی کنه، این خراب میکنه. من یه چیزی دارم که جذاب تره برای فرزندم، اینو بهش پیشنهاد میدم، نه اینکه اینو بهت میدم اینو به من بده، نه حساسش نکنید، اینش نشون میدم اینو دیدی اینجوریه، یعنی حملا یه جوری حواسش رو پرت میکنم به چیزی که جذابتره. اون اگر این رو بگیره، این حالا حد 2-3 ساله هاست، حالا 4 ساله 5 ساله 6 ساله هم نواقع پیشنهادهای جایگزینه. اگر این واقعا پیشنهاد خوبی باشه، این رو رها خواهد کرد و این رو میگیره. اولا شما با جایگزینی هم سیادتش رو حفظ کردید، اصل دوی ما سیادت بود، هم عملا اون سطح که او دوست داره پردازش کنه، چیزی که دوست داره اون کار رو دوا انجام دادیم. رابطه از دلبستگی جدا نمیشه، چون من باش تنش پیدا نکردم، باش درگیری نشدم، من باش ناراحتی ایجاد نکردم. اگر که احیانا جایگزینی هم جواب نداد، دوا جایگزینی گفتیم تو دلش یه جور حواس پرتی هم هست، اگر جواب نداد ما اون وسیله رو ازش میگیریم محکم، خیلی سفت، یعنی قاطعانه، ولی یعنی میگیم خطر داره، ولی باهاش یک همدلی خوب میکنیم. احسن که اونو اشاره کردم، با همدلی اون ازش میگیریم. میدونم که دوست اینو داشته باشی، ولی اینو نباید الان دست شما باشه. ببینید سر جایگزینی تلاشتون رو بکنید، نگید اولش برش کن سیانت میانت که خب نمیشه زندگی رو جمع کنم، جایگزینی هم حوصله ندارم برم چیز پیدا کنم جایگزین کنم، همه اول میرم ازش میگیرم و همدلی میکنم. خب اینا یه ظرفیتی داره دیگه، مثل اینکه یه آدم بزرگ رو فرض کنیم ما بهش هی توهین کنیم، بعد بگیم ببخشید میدونم که توهین کردم ناراحت شدی، بعد باشه همدلی کنم، دور فردا توهین دیگه بکنم، بعد بگم ببخشید میدونم امروز این توهین کردم شما رو ناراحت کردم، بعد دور پس فردا یه توهین دیگه بکنم، بعد بگم ببخشید شرمنده ام، دارم ناراحت میشم وقتی شما توهین میکنم. میگه خب توهین نکن، میگه خب توهین نکن که مجبور شی همدلی کنی. درسته همدلی آدم خوب میکنه، ولی خب چی تکرار میکنی؟ پس نگید ما سیادت رعایت نمی کنیم، جایگزین هم حوصله نداریم، چی رو پیدا کنم بیام مثلا پیشنهاد بدم که سیادتش حفظ بشه. هم اول میگیرم و فقط همدلی میکنم. باز خب الحمدلله همدلی و شرف داره تو حدی، ولی تکرارش دیگه همدلی رو از کارایی میندازه. میدونی مثلا دیگه باور نمیکنید دیگه، میگه این که میخواد داغون کنه ما رو، حالا یه چیزی هم گیر آورده پیش خودش، مثلا یه جوری میخواد این احساسات من رو تنظیم کنه، در صورتی که حال فرزند رو خوب لزوما نمیکنه. به عنوان یک نکته سوم می‌نویسیم بعد از سیانت و جایگزین. بذارید وارد بعد از این بحث که اون دفعه اشاره کردم وارد یک ویژگی جدید بشیم توی بچه ها و یه مقدار بیشتر راجعش صحبت بکنیم. اون هم اینه که اگر بخواهیم بچه های سالم و خوبی داشته باشیم و اگه بگیم مهمترین کار یه بچه چیه، مهمترین اصلی که ما باید تمام برنامه ها و زندگی بچه ها رو روی این مدل، روی این چارچوب، روی این قاعده، روی این فرمت طراحی و برنامه‌ریزی بکنیم، پاسخ من اینه که بازی کنیم. تعبیر روایت ما این تعبیر رو داره دیگه، بابا گل کن آموزش مستقیم رو، حالا تعبیر من دعه لیلعب، رهاش کنید بگذارید بازی کنه. بله بازی کردن رو بچه حالا شاید بگید که خب یه چیز جدید نیست میدونیم باید بازی کنیم. نه ببینید ما یه وقته چیزهای دوست داریم آموزش بدیم، پس ما اگر باب آموزش مستقیم رو بستیم اما باب آموزش همراه با بازی رو نبستیم. پس مثلا شما دوست دارید یه سوره از قرآن یاد بگیره، ما میگیم توضیح میدم خدمتتون، ما یه سوره از قرآن یاد بگیره، میگم من دوست دارم سوره رو یاد بگیره، نه دوست دارم ما، نه که باید یاد بگیره. آیا میتونید تحت عنوان یک بازی اون جملات اون سوره رو مثلا باهاش گفتگو کنید و بدون اینکه بخواید یادش بدید، بدون اینکه بخواید مثلا حفظ بکنه حفظ بشه، اینش اشکال نداره. اگه بخواد اعداد رو اینجوری یاد بگیره اشکال نداره، ما دنبال نیستیم که عدد حتی یاد بگیره، پس ما ارزیابی نداریم توی سن 6 سال اول. دوباره یادآوری رو تاکید میکنم، ارزیابی نداریم در 6 سال اول، ولی اگر که دوست داشت یاد بگیره در یک بازی به طور غیر مستقیم یاد گرفت، یادگیری ارزشمنده چون هم یادگیری همراه با بازی. نشان هیجانی بازی چی؟ از کجا بفهمم فرزندم داره بازی میکنه؟ هر وقت اون نشاط پیدا کنه یعنی داره بازی میکنه. پس بعضی وقتا بازی لزوما یه اسباب بازی نیست، مهمه که آیا نشاط کافی داره. بعضی وقتا یه گفتگوی با بچه‌ها میکنیم، تو گفتگو مثلا از نشاط پیدا میکنه. بعضی وقتا یه قصه وقتی بس بچه‌ها میخونید عملا دارید بازی میکنید، اگر که تو اون قصه یک نشاطی پیدا میکنه. حالا یه بازی فیزیکی، شاید یک فعالیت فیزیکی باشه، اگه تو فعالیت فیزیکی احساس میکنی که در نشاط پیدا میکنی داریم یه بازی انجام میدیم. حتی اگر داری حرف میزنی راجع به موضوعی، حالا خوشایند یا ناخوشایند، من خیلی خوبش گوش میکنم. وقتی من خوبش گوش میکنم یک نشاط پیدا میکنم، اولا دارم یک بازی سالم باش انجام میدم. حالا یه سری بازی های ناسالم هم داریم، خود راجع به بازی ناسالم با هم صحبت بکنیم. من برای اینکه این محتوا مشخص بشه ازی میخوام یه سری اسلاید بیارم خدمتتون، از این به بعد شد ناظر به بحث بازی با یه سری اسلاید بحثم رو با شما ادامه بدم. یه چند لحظه بازخواهی میکنم از خدمتتون. اسلاید های بازی رو بیارم چون رو اون خیلی راحت‌تر میشه صحبت کنیم و گفتگو کنیم. من یه کلیپی به شما اجازه بدید نشون بدم قبل از اینکه حتی نمیدونم بتونم از این طریق به شما نشون بدم. اینو ببینیم لطفاً. پخش شد برای شما دیگه، درسته؟ دیدین؟ یه جوری خواسته اصارهی و چکیدهی از آنچه که در بحث یک و دو داشتیم، کلیپ خیلی کوتاه و خیلی خلاصه، آدم همانانسازی زیاد میکنه که اگه فرزنداری توی سن داشته باشید کم سیادتش میخواد حفظ بشه. اگه دقت کن جایی که به هم داشت میری خوشحال بود، اونجایی که بعد مامانش میشستش خیلی حالش خوب نبود، اونجایی که بعد رو قاعده حرکت میکرد خیلی خوب نبود. اسلاید بازی رو بیارم خدمتون، بحث رو ببریم جلو انشالله. بله، از خواهی میکنم چند لحظه در داده آپلوده. الان چند تا نکته رو ناظر به این که یک بازی چه ویژگی هایی باید داشته باشد و چه ویژگی هایی نباید داشته باشد رو با هم کلید واژه هاشو بدم که تو ذهن شما کاملا روشن بشه که این ویژگی بسیار مهم که اصلی ترین عقیده حقیر اصلی ترین عامل سلامت روانه، این ویژگی ها چی هست؟ ما چه معیارهایی رو، چه مؤلفه هایی رو، چه المان هایی رو باید بهش توجه کنیم و با توجه به این معیارها و المان ها بتونیم انشالله اون ویژگی های بسیار مهم از عرصبت که سلامت روان رو انشالله داشته باشیم. من اینا رو بعضش رو رد میکنم، اصخایی میکنم، چون نمیخوام خیلی بحث بازی رو برای شما باز بکنم، فقط میخوام رو اون ویژگی ها با شما در واقع صحبت کنم. یه نکته اینجا در بحث بازی شد به عنوان مهمترین نکته اینه که ما توی بازی نمیخوایم نتیجه خاصی بگیم. مثلا اگه بچه هاشو با شما شروع کرد، مثلا بچه که 5-6 ساله شاید عددا رو مثلا بتونن بشمورن، شما سعی کنید پرهیز کنید از اینکه مثلا یه بازی بر سه این برد و باخت انجام بدید. من بردم، من باختم، من تعداد گل اینقدر گل زدم، اینقدر گل خوردم. اصلا ما نتیجه نمیخوام. تو مدل رشد، فربه شدن رشد، نه رشد رو به بالا، اون الگو انبار تکراره، اون چرا برنده بازنده مهمه. پازل، یعنی تا پازل تموم نشه ارزش نداره پازل. زو گفتیم پازل خوبی نیست. یعنی ما نتیجه خاصی نمیخوام از بازی ها بگیریم. اون چیزی که بچه ها توش حس خوب پیدا میکنند نتیجه نیست. بچه ها از فرایند لذت میبرند. چیزی که حس خوب به بچه ها میده نتیجه نیست. بچه ها از اون خود حین بازی لذت میبرند. من الان دوره کلیپی دیگه شما نشون میدم. یه میز بیلیارد رو نشون میده که یه بچه گوشتن اون وسط، یه چند تا آدم بزرگن، یه توپ بیلیارد میدن دستش میندازه. خوب دقت کنید، بچه از اینکه توپ تو سوراخ‌های میز بیلیارد بره خوشحال نمیشه، از واکنش و هیجانی که دیگران میدن خوشحال میشه. یعنی چیزی که بچه‌ها شاد میکنه توی بازی نتیجه نیست. ما اینکه بچه‌ها رو دوچار همگرایی میکنیم به جایی که واگراشون کنیم، دوچار همگرایی میکنیم که تو وقتی موفقی که بعد نتیجه بازی برسی، تو از خود فرایند بازی لازم است لذت ببری، چون چیزی ارزش داره که به نتیجه برسه. لذا بچه های ما وقتی بعدن امتحان میدن فقط نتیجه امتحانی که خوشحالشون میکنه، نه خود درس خوندن. لذا چقدر بچه های ما دچار مشکل میشن، چون عادت کردند فقط چیزی که براشون مهمه نتیجه است. و ما تو مدرسه هم این مردشو میکشیم، میگیم نتیجه نمره نشون میده تو چه وضعیتی داره. این کلیپ رو ببینید، بعد مجدد راجع به سوال صحبت میکنیم و فرمایشات شما رو من انشاءالله خواهم شد. نمیتونم چرا این امکان پخش نمیده، فکر میکنم فکر کنم پسوند WMV اگه MP4ش کنم بله اگه MP4 بشه شاید مسئلهش حلش. ببخشید چند لحظه. بله درست شد. اگر هنم بر شما پخش نشد به من اطلاع بدید. بخش بزنید یه بار دیگه من امتحان کنم. پخش مستقیم رو اگر به من راهنمایی بفرمایید که چجوری باید پخش مستقیم انجام بدم من انجام میدم. آها من به اشتراک گذاشتم. آها بله درسته متوجه شدم. الان درستش میکنم. چشم به چند لحظه. متاسفانه امکان پذیر نشد. ببخشید. حالا اگه تونستم من جلسه بعد این کار انجام بدم به اصلا معذرت میخوام. بذارید بحثمون ادامه بدیم. حالا خیلی بحثت نشد. عذرخواهی میکنم. من یکی دو تا سوال شد. اگه شد جلسه بعد آمادش میکنم تو جلسه بعد پخشش میکنم. سوال کردن اگه بچه خودش این نکته برنده بودن براش مهم باشه بدون اینکه ما مطرح کردیم. شما حساسیتشون ندید و شما دائم هی روی فرایند ای داریم کیف میکنیم چقدر لذت بخش چقدر خوبه داریم با هم بازی میکنیم چقدر من حالم خوبه بدونی که طبیعتا اگه پدرمانده از باختن ناراحت بشن این عملا در عمل دارید نتیجه گرایی رو بهش میدید دیگه. خیلی حساسیت نشون ندید به نتیجه گرایی او ولی شما کار خودتون رو انجام بدید و هی حس خوبتون از خود فرایند روش تکیه کنید. حالا مثلا تو بازی فوتبال دستی بگیم چه خوب پاس دادی آفرین مثلا اینجوری چه قشنگ شوت کردی چه جالب اینجا رد شد چقدر توپت سریع بود در نهایت برای گل زدن هم هیجان نشون بدیم نه برای گل زدن هیجان نشون نه برای گل خوردن. یعنی اگه حالت شما یه خورده تو گل زدن یه گل خوردن حالتتون عوض بشه یعنی عملا شما هر چقدر شعار بدید فایده نداره. میگه اینقدر صدای عملت بلنده اصلا نمیذاره صدای حرفاتو بشنوم. پس اگر او اصرار به برنده بازنده داشت ما سعی کنیم بدون اینکه حساسیتشون بدیم حالت نتیجه گرایی رو تقویت بکنیم. این از بابت بخش حالت ببخش فرایند گرایی رو تقویت کنیم. به او یاد دادیم که فقط به نتیجه فکر کن، این یه غلط اشتباه دیگه، بازی تمرین زندگی است. ما با این کار به اون میگیم که از فرایند لذت نبر، به نتیجه فکر کن. وقتی این کودک به مدرسه میره از فرایند لذت نخواهد بود، فقط به نتیجه فکر میکنه، لذا اصلا براش مهم نخواهد بود که 9 ماه تو مدرسه چیکار کرده، فقط نتیجه مهمه. و همینطور فقط وقتی وارد جامعه میشه فقط به دستمزد نگاه میکنه، نه به ارزای شغلی یا به حال خوبش در فضای شغلی. عرض کردیم که هر فعالیتی بر کسب شادیه، ازید من اینا رو رد بشم چون نمیخوام روش صحبت کنم. حالا اون عواملی که المان به ما میده که اون المان ها رو باید بهش توجه کنیم، برای اینکه متوجه بشیم که چه بازی سازنده است و چه بازی در کودکی اول مخرب. فرمودن که اگر بچه نوای علامه فرمودن اگر بچه 2 سال و 5 ماه برای خواستن هر چیز جیغ میزنه یا سرش به زمین بکوبه چیکار باید انجام بدیم؟ این شبیه همون سیگار کشیدن است، بدون اینکه نسبت به جیغ زدن واکنش بدیم. اگر شما به قشقرق بچه ها حتی تو این سن ها واکنش بدید، واکنش بدید این چی؟ مثلا بگید چرا جیغ میزنید، جیغ نزن، یا دست بذارید تو گوشاتون، یا زود دستتون رو حائل کنید از اینکه سرش رو به زمین نکوبه، مطمئن باشید بچه ها از این رفتارها کاملا تنظیم شده این ضربه ها به خودشون میزنن. شاید باورتون نشه، چه به خودشون چه به دیگران، ضربه ها تنظیم شده و برنامه‌ریزی شده است. در آگاهانه نیست، ولی در ناخودآگاهشون از این کار کاملا اون هدف و گینی که میخوان به دست بیارن به دست بیارن، چون بابت این کار داره یک هدفش میرسه. هدفش چیه؟ همون چیزی که مام بابا مثلا قصه سیگار کشیدن تو ماشین برای به دست بودن بستنی. با مام بابا به طور عادی که من جواب نمیدم، مثلا من این کار بکنم تا بغلم کنم، من این کار بکنم تا من سیب بدم بخورم، من این کار بکنم تا بتونم صدا قطع شد برای بقیه هم صدا قطع شد. صدا هست آیا علامه؟ آیا علامه شما صدا دارین؟ فضای مجازی این قصه هاست دیگه. اگه صدا من دارین من ادامه بدم، چون سوال شما رو دارم جواب میدم. آیا علامه جواب میدن؟ حالا آیه علامه وقت اومدن من حالا جمله هم تمام کنم، باز اگر ایشون اومدن دوباره توضیح بدم پاسخشون. پس ما واکنش به بچه ها نشون نمیدیم، پس چیکار کنم؟ توی دسترش میکنه زمین داره جیغ میزنه. جایگزین حواس پرتی و همدلی. یعنی اگر یه کاری نمیتونیم، بچه دوستانی ما همدلی، بچه دوستانی ما همدلی، فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. ولی نسبت به اون فعل نکوب سر تو، ببین سر درد گرفت، چرا جیغ میزنی، جیغ کار خوبی نیست. رو بچه های زیر 6 سال جیغ کار خوبی نیست اینا، اصلا من نمیفهمم چرا میگیم، چون کاملا یه حرف بیفایده ایه، بلکه فقط دارید نقطه ضعف میدید به بچه ها. یعنی هر وقت خواستم من با ما یه چیز زون هم بیان لجشون در بیام، یا یه گینی بگیرم، یه چیزی میخوام به دست بیارم، دقیقا همین چیزی کاریو میکنم که اون الان حساسیت در نشون بوده. فهمیدم، من تجربه کردم، گفتم پسرم کارا رو انجام بده، ولی ما هیچگونه واکنش نداشتیم، اون رفتار زود خاموش میشه. دقیقاً ممنون از سکا خانم شاد بابت نقل تجربه. یقین کنید رفتار خاموش میشه، اما فرصت خیلی کم. اجازه بدید خیلی سریع اون عواملی که باعث میشه یک بازی سازنده بشه یک بازی مخرب بشه با هم سریع بشمارید. اولین عامل بحث در واقع این که یک بازی ما رو دچار تضاد بکنه یا دچار تعارض بکنه. بازی ماهیتاً ما رو دچار تضاد میکنه. یعنی چه تضاد؟ من وقتی شوت بکنم، خب حالا فعلا به نتیجه کاری نداریم، میخوام مثال بزنم، خب بالاخره من شوت کردم دیگه، پس تو بس سمت من به اون حرکت میکنه، یعنی مثلا وارد گل او امکان داره بشه. خب من دوست دارم گل بزنم، او دوست داره گل نخوره، فارغ از قصه نتیجه خود بازی رو دارم میگم. خب میشه تضاد، میشه تضاد. تعارض یعنی چی؟ تعارض یعنی که من نهت گل بخورم، من مثلا فقط باید بابا گل بخوره، باید ماما فقط گل بخوره. تو این مثال تو هر بازی اصلا تضاد قشنگش میکنه. یعنی چی تضاد قشنگش میکنه؟ یعنی نوبت من میشه که مثلا من تاس بندازم، اگر 1 بیارم مثلا به ضررمه، مثلا شاید برعکس بشه، 6 بیارم به نفعمه. خب اگر اینجا به نفع من 6 بیارم، برای او به ضرر دیگه، بس بیم تضاد. تعارض یعنی چی؟ تعارض یعنی این که نه، او نباید کاری بکنه که یک بازی انجام بده، یک رفتار تو بازی انجام بده که برخلاف میل من باشه. ساده تر بخوام صحبت کنم راجبش، با یک مثال بخوام روشن تر بکنم، اگر ما تو یک بازی، تو یک بازی که داریم با بچه ها انجام میدیم، توی اون بازی خواسته من با خواسته او متفاوت بشه، این هیجان میده به بازی. اما اگر تو همون بازی شاد شدن من منجر به غمگین شدن او بشه، شاد شدن او منجر به غمگین شدن من بشه و بالعکس، البته این که او شاد بشه من غمگین شدم اهمیت نداره، من که دارم میگم من و او امکان داره دو تا کودک باشن دارن با هم بازی میکنن، اینجا ما نباید بچه ها دوچار تعارض بکنیم. پس اینجا خود اون بازیه الان مسئله نیست، چیزی که الان مسئله است شکلی که ما به بازی نگاه میکنیم. باز یه جور دیگه داریم به یه زبان دیگه اینو میگیم که ما بازی میکنیم فارغ از تو تضاد، فارغ از اینکه چه اتفاقی میفته و خوشحالیم از این بازی، این باید جا بیفته. عملا دید شما بچه ها در زندگی میدید که بعدن همیشه تو همه کارا تو پیروز نیستی، یه وقتا اصلا یه مقدار عقب میفتی، خودش برای تو یه عالم درسه. ولی تعارض زمانیه که نه، من وقتی حالم خوبه که فقط اون نتیجه که باید حاصل بشه حاصل بشه. این حالا انشالله باز بیشتر توضیح خواهم داد. نکته دیگه برای این که نکته دوم، المان دوم در این که تخریب گر باشه بازی سازنده باشه یا ناسالم و مخرب، این که ما تو بازی بچه رو هدایت میکنیم برای یک بازی خوب، صدشون نمیکنیم. این عکس رو من مخصوصا انتخاب کردم، بازی هدایت میکنیم یعنی همون به قصه جایگزینی است. یه وقتی من میخواد رو دیوار نقاشی کنه، هدایت یعنی چی؟ یه کاغذ بزرگ بچسبونی خب رو دیوار نقاشی کن، میشه هدایت. انصداد یعنی که حق نداره رو دیوار نقاشی کنه. پس ما تو بازی ها اون نکته دوم توی اصابت که سیادت بچه ها، سیادت حفظ میشه، فقط یک کاری میکنم که او در این حال که به خواستش برسه، اما عملا اون آسیبی که من مثلا حالا برای خودم، برای زندگی، برای مالی یا برای خودش میتونه مثلا چه میدونم این رنگه رو مثلا میخواد بخوره، فرض کنیم خب این اصلا اگه که واقعا فهم اینه نده که نهد بخوره که اون سیادت ها رعایت کنه، اما اگه نه نمیخوره خودشو نقاشی میکنه، من چیزی پنگ کنم زمین، چیزی دیوار بذارم، ما بگیم هدایت، ولی انصداد یعنی ازش بگیرم، حق نده اینا رو دست بزنم. المان بعدی که تو قصه بازی کمک میکنه که بازی سازنده باشه یا مخرب باشه اینه که ما تو بازی به هیچ عنوان به بچه ها کمک نمیکنیم، ما تو بازی بچه ها رو حمایت میکنیم. این اگه داره بد بازی میکنه یا مثلا مهره داره اشتباه میبره، داره جهت و اشتباه حرکت میده، یه جوری کمکش میکنم، بهش میفهمونم ببین من هستم، تو تلاش تو بیشتر کن، ببین من هستم، به جاش بهت راهنمایی میکنم، تو تلاش بگو نه من خسته شدم میگم نمیتونم کارو بکنم، بگی خب حالا دوباره از اول نگاه کنیم. او احساس تنهایی نمیکنه، ما بالاخره کاری که باید بکنیم تو این حین بازی انجام میدیم. ضمن اینکه بچهای از کمک نکردن پدر مادرشون ناراحت میشن که دنبال نتیجه، ولی کسی از خود این هی تغییر مثلا یه بازی که میخواد داره انجام میده لزوما بحث جلو رفتن عقب رفتن نیست، اینو بمونی که من دارم از این فرآیند لذت میبرم، لذا مام بابا هی از بابت حمایت او رو همراهی بکنن، کمک کردن یعنی که من جاش اون کار انجام بدم. خوب دقت کنید، من جاش اون کار انجام بدم. یه وقتی بازی اصلا در حد توان بچه نیست، اصلا از اول اشتباه کردم در اختیارش گذاشتم، بس سیادت، حالا که در اختیارش گذاشتم اگر در توانش هست جای او اون بازی رو اجرا نمی‌کنه. به شدت این کار شما باعث میشه که عزت نفس و سلف استیم بچه‌ها کاهش پیدا بکنه. این هم از این المان دیگه در این که کمک میکنه که یه بازی مخرب باشه یا سازنده باشه، اینه که ما یک دایره یه محیط امنی توی بچه‌ها ایجاد کنیم. مثلا وقتی میگیم اینا لگوهای مثلا همین عکسی که انتخاب کردم آجوری مثلا فومیه، اینا تو برداره تو مغز طرف بغلیش هم بکوبه، اتفاق خاصی نمیفته. اما دیگه من جلوگیری نمیکنم اگه احساس کرد بعد الان دیوار چینی کنه یا رو مغز طرف بغلیش بکوبه یا حتی گازش بزنه. حالا درسته بازی خراب میشه، ولی گاز زدن او اتفاق بعدی واسه دندوناش نمیفته. یعنی هر چقدر بتونیم ما محیط بازی رو امن‌تر و امن‌تر و امن‌تر کنیم که مجبور نباشیم هی تذکر بدیم، مجبور نباشیم هی جلوشون رو نگه داریم، مجبور نباشیم هی سد کنیم راهشون رو، بس هدایت و انصداد سیف باشه، سیف باشه. من تا گشتم یه عکسی پیدا کنم یه جوری اینو مفهوم برسونم، شاید بهتر عکسی به نظرم رسید اینه که یعنی هر بلایی، هر کاری، هر اتفاقی، هر شرایطی سر این آجرهای فومی بیاره، یک محیطو چون امنه عملا هی داره این پردازش بیشتر و بیشتر میشه. من آخرش هم عرض بکنم و بعد با اینکه یک کوچولو از زمانم گذشته اجازه بدید عذرخواهی میکنم 3-4 دقیقه پارو خطی بکنم، سوالات شما رو ان شاء الله جواب میدم. و المان پنجم، همکاری در برابر رقابت. ما تو بازی اصلا توی دور رقابت با بچه ها نیافتیم. ببین من جلو افتادم، ببین کلماتی که از جنس رقابته، ببین تو عقب افتادی، اینا رقابت. مثلا مثل بازی، مثل بازی منچ، مثل بازی رو پولی. حالا اینکه بچه ها میفهمن، حالا من مثال که میزنم، مثلا منچ رو پولی شاید بچه های 5 سال 6 سال به بالا میتونن انجام بده. ما داریم با هم بازی میکنیم، چون تو رقابت باز نتیجه مهمه، چون باید رقابت میکنم جلو افتادم که جایی برسم دیگه، جایی برسم یعنی نتیجه، ولی داریم با هم بازی میکنیم، هم این همکاری و اینکه لذا بازی هایی رو انتخاب میکنیم که هم توش نتیجه خیلی اهمیت نداشته باشه، هم توش رقابت. من خیلی توی کودکی اول معتقد نیستم که بازی های زماندار واسه بچه ها طراحی کنیم. بازی های زماندار یه جور رقابت ایجاد میکنه، هرچند کسی بتونه تو زمان کمتر اون کار انجام بده میشه رقابت، ولی بازی هایی که توش یه جور همراهیه، همکاریه. حتی بعض بازی کامپیوتری که حتی تو بازی زیر 6 سال بازی کامپیوتری توصیه میکنم، مثال میزنم واسه بچهای دبستانی که اگر یه بازی اصلا همکاری همراهی داره، استراتژی استفاده به قول خودشون انجام میشه، خیلی بهتر از این که اون توی فرصت خیلی کوتاه یک اتفاقی براش بیفته که اون از جنس رقابت. این 5 تا المان رو تو بحث سلامت بازی داشته باشیم که دو تا سوال من اینو جواب بدم، بعد شما رو به خدا بسپارم. فعلا دختر 3 ساله من وقتی میام حواسش رو پرت کنم بیشتر جیغ میزنه و اصطلاحا حواسش پرت میشه. این نشون میده که حواسش پرت نشده دیگه. ببخشید. یعنی ما سعی کردیم حواسش رو پرت کنیم ولی موفق نشدیم. یعنی عملا حواسش پرت نشده. من توصیه میکنم به جای حواس پرتی که عملا جایگزین جور حواس پرتی، یه خود اون جایگزینه رو چون بس 3 سال است بنظرم باید جواب بگیم. یه خود جذابتر، یه خود با یه تنوع بیشتر، با یه شکل جانانه تر، یه حس بهتر که اون حفظ سیادتش انتخاب کنه. من معتقدم حتما اگر اون چیز باشه جذابتر باشه، اون حالت رفتار ناهنجار منفیشو کنار میذاره. در این سن این که تواند بچه کاری یا بازی را که شروع کرده تمام کند مهم نیست، نه اصلا مهم نیست بچه ها بازی تمام کنند، چون تمام کرده بازی یعنی نتیجه. اتفاقا بچه ها خیلی بچه ها کار رو تمام نمی کنند و نه رها می کنند، زود دلشون می زنند یختی دورینگ ساخت، دورینگ دلشون می زنند یختی دوست، هی تغییر و تنوع تونه بازیش رو خواهند داشت. اگه از کمک کردن و راهنمایی کردن ناراحت بشه چی؟ اگه ناراحت میشه عقب بکشید. من دارم میگم اگر قراره که شما باشین کنش و دوست داره شما همراهی کنیش، کمک اون بحث کمک نبود دیگه، حمایت کنید دیگه. کمک یعنی به این لغت دقت کن تعریف، یعنی برم جاشون کار انجام بدم. اگه ناراحت بشه که خوخویی که، یعنی اگه که شما جاش انجام بدید ناراحت بشه، خب مثلا نباید این کارو بکنی. ولی حمایت اگه اون میخواد حمایت کنه، نمیخواد که خوشت بازی کنه، خب بازی نمیکنه. این ذهنیت رو داشته باشه که همه چیز رو خودش میدونن، نتونست احساس شکست کنه. این تیکه دوم سوالتون متوجه نمیشه. کلا این ذهنیت رو داشته باشه که همه چیز رو خودش میدونه و نتونست احساس شکست کنه. جمله آخر متوجه متاسفانه نمیشه. خیلی خوب. اجازه بدید انشالله ادامه بحثمون رو در جلسه بعد به امید خدا خدمتتون خواهم داشت. یه دو تا نکته کوچولو راجع به بازی مونده، اون اول جلسه بعد شنبه آینده خواهم گفت و ان شاءالله یه بحث جدید و اضافه بر بحثامون رو در ویژگی‌های دوره کودکی اول ادامه خواهیم داد. از فرمودن که الحمدلله کلاس راضی بودن، خوشحالم. منابع و کتاب بر طبیعت بچه های 0 تا 2 سال. چشم، از بدید با تأمل خدمتون عرض میکنم. سکا خانم من گم کردم پستشون رو، بزرگواری که نوشته بودم من ببخشید رفت پایین یهو. من چشم، با تأمل انشاءالله اگه یادم نره بس جلسه بعد خدمتون عرض میکنم. آقای علامه گفتن ادامه صحبت چی شد؟ عرض کردم که ببینید اگر ما نسبت به خود فعل واکنش بدیم، خود فعل اگر شما واکنش بدین فعل تکرار میشه. شما نسبت به خود یکی از خانم ها یه معید اومدن گفتم من یه مدتی محل نذاشتم گذاشته کنم، وقتی شما خود یه نوقع نقطه حساسیت به بچه ها نشون ندید، سعی کنید باز با جایگزینی بدونی که به خود فعل نیستن، سرتو نکوب، جیغ نکش، اینا جمله تو خوبی در واکنش نیست. به مرور این رفتار رو کنار خواهد گذاشت. اگه دیدی یک رفتاری بچه‌ها منفی دارن تکرار می‌کنن، یعنی بدون شما یک کاری دارید می‌کنید که اون بچه‌ها رفتار رو تقویت شدن. عبدالله‌ای در ادامه سوالشون فهمیده وقتی نمیتونه انجام بده احساس شکست می‌کنه. آ میگه خودش دوست داره و احساس می‌کنه میتونه انجام بده، وقتی انجام نمیتونه بده احساس شکست می‌کنه. ما از اینکه بچه‌ها احساس شکست بکنند در این چنین شرایطی ناراحت نباید بشیم. او عملاً داره پیچ تنظیم توانایی‌هاش رو چک میکنه. چی کار شما میکنین تو اینجا؟ میاد اون حس خوب و اتفاقات خوبی که تو فرایند افتاده رو به عنوان موفقیت ها بهش نشون میدید. اصلا اینجوری عزت نفس و توسط والدین بالا میره تو بچه ها دیگه، و او الان در رو نتیجه فوکوس میکنه، شما رو فرایند فوکوس کنید. بعد برگردیم بگیم خب دوباره انجام بدیم، ببینیم اشکالی کارمون کجا بوده، ببین کجا چیکار باید بکنیم. یعنی شما هی این دوباره باز زندگی چون اگه مدل عمل بکنیم عرصبت که انشالله موفق خواهد بود. خیلی خوب، از لطف و بزرگواریتون ممنون، از همراهیتون. ببخشید هفته قم تأخیر شد در پایان کلاس، چون 3-4 دقیقه با تأخیر شروع کردیم. انشالله جلسه بعد، جلسه چهارم و جلسه پایانی بحثمون رو خدمتون در شنبه آینده تقدیم خواهم کرد. در پناه امام زمان علیه السلام باشید. التماس دعا، خدا نگهدارتون باشید.